وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول، شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت گوارای وجودتون.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی میردی، بری از چور و چرایی. موسیقی.
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میردی، بری از چون و چرایی. توان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرم نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
در حالی که رسیدیم به ساعت 17:40، شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی آبان ماه امروز هم تو که میدونید 12 آبان هست، در آستانه 13 آبان هستیم با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران. مقدمه میشنویم و در خدمتتون هستیم.
از دوران قاجاریه که پای استعمار به ایران باز شد، همزمان جریان روشنفکری غرب زده نیز همپای آن رشد کرد. به عبارت دیگر، استعمار و نفوذ دو پدیده همزاد در ایران شدند و این همگرایی در دوران پهلوی به اوج خود رسید. پیوند خوردن منافع استکبار و جریان نفوذ استعماری غرب در جامعه ایران در دوران پهلوی پدر و پسر همچنان در هم تنیده شد که تمام حکومت شاهی را فرا گرفت و جریان‌های فرماسونری و غربگرا چون سرطان بر همه اندام‌های حاکمیت کشور سایه انداخته بود. این روند اما با رخداد انقلاب اسلامی دگرگونه شد و نه تنها پای استکبار از ایران زمین قطع شد، بلکه جریان‌های نفوذی و روشنفکرهای غربگرا نیز به حاشیه رفتند. لیکن این انزوا همیشگی نبوده است و در بستر تغییرات اجتماعی و سیاسی کشور، اگرچه استکبار هنوز نتوانست جای پایی در ایران باز کند، اما جریان نفوذ و نفاق در قاب‌های فردی و جریانی مجدداً فعالیت خود را از سر گرفتند. جریانی همسو با استکبار که متاسفانه رد پای آنها را در بسیاری از ساختارها میتوان مشاهده نمود، خود عامل بسیاری از برنامه‌های دشمن محسوب می‌گردند. با این وصف در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا بدین پرسش‌ها پاسخ دهیم که مهمترین دلایل و نشانه‌های همگرایی و همراهی جریان نفاق و استکبار در جامعه ایرانی چیست؟ مهمترین خسارت‌هایی که این دو جریان بر ملت ایران وارد نموده‌اند کدام‌اند؟ و برای خنثی‌سازی آثار نفوذ و استکبار در ایران چه باید کرد؟
عرض سلام و ادب و احترام مجدد، من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگو امروز با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب دکتر حمید یزدانیان، استاد دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی، و جناب دکتر محمد جواد کریمی. بالاخره حالا ما هم میکنیم پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی، همچنین مسئول هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. خب در خدمت مهمانان ارجمند و عزیزمون هستیم، خب بررسی موضوع بپردازیم. دکتر یزدانیان، برمون در مورد این همگرایی استعمار و نفوذی که حالا در جمهوری اسلامی ایران، حالا چه در ابتدا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، یه توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوتی که انجام شد و امیدوارم که بتونیم انشالله در این گفتگوی سه جانبه بتونیم یه مطلب خوبی رو به شنوندگان عزیز منتقل بکنیم. عرض خدا قوت دارم، سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که عمدتاً از فریختگان و اندیشه ورزان کشور هستند.
زنده باشین، تشکر.
خواهش میکنم، عرض کنم که دست اندرکاران برنامه هم همه تقدیر و تشکر میکنیم، زحمت میکشم واقعا. من دو تا نکته رو لازم میدونم ابتدای صحبت عرض بکنم. اولین نکته اینه که عنوان برنامه به نظرم یه مقداری نیاز به اصلاح داره. فرمودین یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران، و در مقدمه هم که پخش شد به همین موضوع پرداختین. به نظر میرسه، من یه مقداری امروز تأمل کردم روش و فکر کردم، به نظر میرسه که عنوان نیاز به اصلاح داره. همگرایی استعمار و نفوذ، بهتر بگیم که نفوذ ابزاری برای اون استعمار هست. ما یه استعمار داریم، همیشه استعمار کهن بوده، استعمار نو، استعمار فرانو، از ابزار نفوذ همیشه استفاده کرده. هم در مقطعی که کهن بوده.
حالا میخوام بفرمایید که نفوذ از ابزار استعمار
ابزاره، حالا به قول فلاسفه عموم خصوص من وجه چیه، یه ارتباط اینجوری داره. اینا نمیتونیم با هم دیگه ببینیم بگیم همگرایی نفوذ و استعمار. قطعا نفوذ ذیل استعمار قرار میگیره و استکبار قرار میگیره، از ابزار نفوذ استفاده میکنن برای رسیدن به آمال و آرزوهاشون و اهدافی که در کشورهای کمتر توسعه یافته دنبال میکنن.
زنده باشید.
یه خواهش دیگه هم دارم از دوستان رادیو گفتگو، این ساعت اولیه، دقایق اولیه بعد از وقت اذان رو انشالله برنامه زنده پخش نکنن. برنامه زنده که پخش میشه مجبور آدم با استرس نماز بخونه بیاد به استودیو برسه. انشالله
زنده باشید.
اگه این هم رعایت بشه خوبه. حضرت آقا چند سال قبل من خاطرم هست یکی از این برنامه‌های اجلاس نماز فرمودن که حتی ساعت قطارها و هواپیماها و اینا هم تنظیم بکنید که مردم بتونن اول وقت به نمازشون برسن. اینجا میشه از ضبط شده‌های قبلی بالاخره پخش کرد و استفاده کرد. حالا من در خدمتتون هستم.
ممنون شما دکتر. حالا بحثمون با توجه به همون اینکه همگرایی استعمار و نفوذ هستش، حالا شما فرمودید نفوذ از زیر مجموعه های استعمار هستش، در مورد ریشه تاریخی و روند تاریخی استکبار حالا در ایران برامون توضیح بدید.
اصلا خدمت شما که استعمار جز اون الفاظ خوب و زیبا و قشنگی بود که متاسفانه به دلیل بکارگیری بد یه لفظ منفی شده. استعمار از باب استفعال و به معنی طلب عمران و آبادانیه. استعمارگران خلاصه اومدن این طلب عمران و آبادانی رو و با فریب این که ما میخواییم براتون عمران و آبادانی ایجاد بکنیم شروع کردن در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تسلط خودشون رو ایجاد کردن و اراده خودشون رو به نوعی تحمیل کردن بر اون ملت‌ها و سوء استفاده های فراوانی از این استعمار، از این کلمه استعمار کردن. متاسفانه ما در گذشته دور استعمار کهن داشتیم. استعمار کهن به چه معنی؟ به این معنی که یک قدرت نظامی حرف اول رو میزد، یک تهدید سختی بود و میاد یک سرزمینی رو، یک منطقه‌ای رو، یک منطقه جغرافیایی رو به تصرف خودش در میاره و شروع میکنه از امکانات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در اون منطقه هست استفاده میکنه. از دیگر ویژگی‌های این استعمار کهن لشکرکشی و کشتار موجه، کاری که داشتن انجام میدادن اسپانیا و پرتغال و انگلیس و فرانسه در قرن 16 و 17، بالاخره هرچی کشتار بیشتر میکردن حس قدرت بیشتری داشتن. شاید کشور مستعمره هم درگیر یک رعب و وحشت ناشی از این کشتار بیشتر میشد. این استعمار کهن، استعمار کهنه که مربوط به قرنهای 16 و 17 و قبل از اون هست، قبل از جنگ جهانی هست، معمولا پرهزینه بود. بالاخره وقتی پرتغالی ها میخواستن بیان سمت آسیا و هند و چین و اینور به این سمت بالاخره به مستعمراتشون بالاخره برسن، هزینه داشت براشون، حاکم نظامی میذاشتن، بالاخره از امکانات اینجا میخواستن استفاده بکنن، نیرو میآوردن، مأمور میآوردن، آدم برای خودشون میآوردن. یا اسپانیا به سمت آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی میرفت، به سمت غرب میرفت، این بالاخره یه هزینه هنگفتی رو برای استعمارگران داشت. حاکمیت، عرض کردم، حاکمیت مستقیم اعمال می شد در سرزمین های فتح شده. اتفاقا شاید بعضی ها تصور کنن در استعمار کهن ابزار رسانه نبود، در صورتی که ابزار رسانه‌ای هم در حد خودش استفاده می شد. مثلا فرض بکنید که ناپلئون وقتی می خواست حمله بکنه به مصر، قبلش یه روزنامه ای چاپ کردن اینها و تو اون روزنامه فضا رو کم کم مهیا کردن و استفاده کردن. اشغال و الحاق سرزمین در استعمار کهن ما داشتیم، اعمال زور و کشتار داشتیم و ایجاد ترس و وحشت داشتیم در استعمار کهن، لشکرکشی های بزرگ داشتیم، یه استبدادی حاکم می شد و فضا به نحوی می شد که کشوری که مستعمره بود بالاخره مرعوب اون قدرت استعمارگر می شد و تن می داد به این استعمار شدن. این استعمار شدن پرهزینه بود، بعضی جاها ناممکن بود. مثلا مکرر اروپایی‌ها تلاش کردن که آمریکای شمالی رو بگیرن، موفق نشدن، حالا یه جاهایی شکست خوردن، شکست‌های مکرری خوردن. مقاومت از سوی کشورهایی که به عنوان مستعمره بودن زیاد بود در برابر اشغالگران، و یه سری اتفاقاتی هم افتاد که باعث شد که این تغییر جوامع و اینها که اتفاق افتاد باعث شد که این استعمار کهن دیگه ادامه پیدا نکنه. نه. از بعد از جنگ جهانی که یه مقداری فضای بین الملل تغییر کرد، قدرت جابجا شد. بعد از جنگ جهانی رفت قدرت در اروپا متمرکز بود، رفت به سمت آمریکا و شوروی، دو قطب شد. دوران جنگ سرد ما دو قطب داشتیم. این تغییر و جابجایی قدرت، حس ناسیونالیستی و آزادی خواهی که در ملت ها بعد از جنگ جهانی شکل گرفت، و اون حرکت های استقلال طلبانه و نهضت های ملی که در این مستعمرات انجام شد، باعث شد که استعمارگران یه نوعی عقب نشینی داشته باشن. این بله. عقب نشینی که انجام شد ما باید بگیم پوششی بود. گفتن بله، ما استقلال شما رو به رسمیت میشناسیم، ولی رفتن به سمت چی؟ به سمت استعمار نو. استعمار نو چه ویژگی هایی داشت؟ اینجا اشغال دستگاه سیاسی بود، حکومت دست نشانده و وابسته. قبلا پرتغالیا، اسپانیایی ها وقتی حمله میکردن میرفتن یه جوری میگرفتن، خودشون یه حاکم میذاشتن. البته ما در دوران بوش متاسفانه اینو داشتیم، یعنی برگشته بودیم به استعمار کهن به نوعی. در افغانستان این اتفاق افتاد. ویژگی استعمار نو چیه؟ اینه که آدم دست نشانده خودشون میذارن، دیگه خودشون مستقیما دخالت نمیکنن. اون نفوذی که میخوایم مطرح بکنیم اینجاست. اونجا زور آشکار بود، اینجا زور پنهان. یه قدرت امنیتی از خودشون بروز میدن. مثلا در قرن 16 انگلیسی‌ها اومدن نیروی اطلاعاتی فرستادن ایران، یا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها می‌خواستن شوروی رو به نوعی مدیریت کنن از مسیر ایران در سالهای بعد از کودتا و اینها، شهرهای مرزی ما رو که به شوروی نزدیک بود، پایگاه‌های بزرگ آمریکایی‌ها بود اینجا. آمریکایی‌ها تعداد زیادی افسر اطلاعاتی داشتن که بتونن اونجا رصد بکنن. یعنی به جای اون زور آشکار، لشکرکشی مستقیم، نیروی نظامی، هواپیما بیارن، جنگنده بیارن، تانک بیارن و اینها، رفتن به سمت استفاده از نیروهای اطلاعاتی.
بله.
دیگه از ویژگی‌ها در استعمار نو، زمینه‌سازی جنگ‌های داخلی بین کشورهای استقلال یافته هست. استبداد وابسته، من یه مداری سریع‌تر بگذرم، وابستگی فرهنگی. دیگه باز از ویژگی‌ها ظهور جریان مقابله کاذب و هدایت شده. یه قهرمانان کاذبی ایجاد می‌کنن اینا، خودشون دست نشانده خودشونن، آدم خودشونن، نفوذی خودشونن، در ظاهر دارن مبارزه می‌کنن، ولی این مبارزه نیست، به نوعی هماهنگی با همون جریانیه که اتفاق افتاده. پس بنابراین اشغال حاکمیت به جای اشغال سرزمین، هزینه نکردن برای لشکرکشی نظامی از ویژگی های این هست. یه اتفاقی افتاد، من فرانورم یه مختصری توضیح بدم بعد در خدمت جناب کریمی هست. بالاخره در قرن 20 در نیمه قرن 20 اتفاقاتی افتاد، از جمله انقلاب اسلامی، در شرایطی که دیگه آمریکا و شوروی بعد از دوران جنگ سرد حس این داشتن که بعد دنیا دو قطب شده، یک قطب در اختیار بلوک شرق، یک قطب در اختیار بلوک غرب، ناگهان یه انقلابی اتفاق افتاد. 1979 جمهوری اسلامی ایران گفت نه شرقی و نه غربی، محکم هم وایستاد. حضرت امام هم اونجا نشست، وزیر خارجه ابرقدرت دنیا اومد اینجا، یه دفعه پاشد رفت و من قام نمازم بخونم با همون لباس معمولی نشست. یه قدرتی که یک کشوری که بارها و بارها اشغال شده بود، بارها و بارها به چشم مستعمره و کوچیک بهش نگاه میکردن، به اینجا رسید که رهبر اون کشور مشخصاً وایستاد در برابر هم شرق و هم غرب. اشغال لانه جاسوسی اون برم برخوردی که ما با شوروی و نمایندگانشون داشتیم. بعد در سال 7-8 سال بعدش اون اتفاق فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. این باعث شد که ما به یک استعمار فرانو برسیم. یعنی استعمار کهن رو گفتیم، استعمار نو رو گفتیم، یه استعمار فرانو. ویژگی هاشو بگم،
استعمار فرانو رو در مطالب بعدی شالا
تشکر.
خب آقای کریمی عزیز، برامون حالا اگر علاقمندی در مورد تاریخچه صحبت کنید کوتاه بفرمایید، ولی سوال اصلیمون و حالا موضوع اصلیمون در مورد حفره هایی که در کشورمون وجود داشته که واسطه اون استعمارگران نفوذ کردن در کشورمون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهری صدری و یسلی امری و احلال اقدت هم من لسانی یفقه و قولی. همونطور که استاد خودمونم عرض کردن در این رابطه، یک سیر تاریخی بحث استعمار داشت. البته حالا لازم به ذکر هست که اول بگیم ما در جهان بحث استثمار رو داشتیم و بعد استعمار اومد و بعد از استعمار بحث امپریالیسم رو ما مطرح کردیم که بحث همون مرحله پیشرفته سرمایه‌داری هست که ما در حالا قرن 12 و 13 شاهد این قضیه بودیم. یک طیفی به نام بورژوازی ظهور کرد که تقابل خیلی فاحشی با بحث واتیکان داشت و سعی در و یعنی پیشرفت خودش بر منطقه داشت و حتی جهانی که حاکم بود و به سمت آسیای شرقی حرکت کرد و اومد جلو تا اینکه عثمانی مانع این قضیه شد و هر جور که تونست و وارد فضای خلیج فارس و اقیانوس هند شد و میشه گفت اولین بحث استعمار یا حتی نفوذ کشور ما از این قضیه نشأت گرفت تقریبا زبان پرتغالی ها. حالا بخوایم اگر حفره ها رو بررسی کنیم در این زمینه میشه گفت تنها چیزی که کاملا شاهده و در بسیاری از کتب تاریخی هم بهش بحث میشه بحث حالا در نظر نگرفتن بحث مردم سالاری هست و همچنین بیکفایتی پادشاهان در این زمینه که متاسفانه حالا با توجه به مسئله که وجود داره خوشگذرانی پادشاهان و اهمیت ندادن به فضای سیاست خارجی به ویژه و همچنین یعنی تطمیع داشتن یا همون قدرتمند بودن بحث استعمارگران و همچنین داشتن سلاح‌های جنگی یا حتی پیشرفته در این زمینه میشه گفت یک بابی رو باز کرد در این زمینه که شد وارد این موضوع شدن و میشه تقریبا از این منظر نگاه کرد که یک استعمار نو یا تقریبا همون امپریالیسم رو شروع کردن و به کار خودشون در این زمینه ادامه دادن.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب در مورد نقش جریان نفوذ در تسهیل ورود استعمار به ایران هم برامون توضیح بفرمایید.
جریان نفوذ همونطور که فرمودن خیلی نمیشه گفت بحث نفوذ و استعمار با هم دیگه یک همگرایی داشته باشه و نفوذ زیر مجموعه بحث استعمار قرار میگیره، ولی در این زمینه ما میشه گفت شاهد حالا تقریبا تو بحثی که پرتغالی باشن خیلی این موضوع برام مطرح نبود که بخوایم از زمینه نفوذ تو این گزینه صحبت کنیم. میشه گفت این قضیه نفوذی که هست و تقریبا شاهدش بودیم از بحث قاجار به اینور دیده شد و این نفوذ صورت گرفت و حالا شاهد بحث مستشاران انگلیسی و آمریکایی بودیم که کاملا کارهایی رو در این زمینه انجام دادن و باعث شدن این دو کشور در بحث سیاست خارجی و داخلی ما کاملا دستشون باز بشه و وارد بحث سیاست ما بشن و به جای پادشاهان ما تصمیم بگیرن و حتی اونا رو جابجا یا خلع کنن ما به این موضوع. ولی میشه گفت ما این قضیه رو تو بحث قاجاری بیشتر شاهدیم تا بحث صفوی از نظر تاریخی.
خیلی ممنون، تشکر. خب همکار بنده اشاره میکنه که گفتگوی تلفنی داریم با جناب دکتر ابوذر یاسری استاد دانشگاه امام حسین. آقای دکتر یاسری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم جناب آقای تبریکیان، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید دکتر. عرضم به خدمتتون که همونطور که می‌دونید موضوع برنامه‌مون بررسی همگرایی استعمار و نفوذ در ایران هستش و با توجه به اینکه اتفاق‌هایی در مورد نفتکش ایران در دریای عمان افتاده که واسه سپاه پاسداران ساپورت شده و پس گرفته شده، میخوام در مورد قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران یه توضیح و تفسیری بفرمایید و این موضوع هم برامون تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این یکی از نکات شگفت انگیزی هستش که ما همیشه مقارن 13 آبان برحال یک تحولی و یا یک تحلیلی و یا پدیده‌ای داریم که باعث میشه که برای مردم ما کاملا راهبرد مقابله با استکبار جا بیفته و به ضرورتش ما بیشتر پی ببریم. ببینید جناب تبریزیان، ما برای قدرت دو تعریف داریم. یک تعریف بر اساس اون اصول و قواعد انسانی هست،
بله،
در واقع ارزش‌های انسانی، و یک تعریف بر اساس نگرش مادی و یا در واقع به تعبیر استاد مطهری ارزش‌های حیوانی است که انسان رو برای بعضی از این انسانشناسان کاملا در چارچوب حیوان و نگاهش مادی دارن و او رو بریده از عالم معنا و ارزش‌های انسانی می‌بینن. طبیعتا قدرتی که بر پایه ارزش‌های انسانی هست باید مبتنی بر اراده مردم باشه، مبتنی بر خواست مردم باشه و در نقطه مقابل اون قدرت در چارچوبه و پارادایم نگرش مادی به انسان بر پایه زور استواره، یعنی بر پایه قدرت و